بررسی گزارش‌های مالی 700 شرکت برتر ایران در بیش از 44 صنعتی که توسط رسانه‌ها انجام شده.
بله.
سود خالص این شرکت‌ها در 6 ماهه نخست 1404 رشد 25 درصدی داشته و به عدد 730 همت رسید. پس اینجا ما میتونیم اذعان کنیم که شعار سال در 6 ماهه اول به تحقق پیوسته با رشد 25 درصدی سود خالص 700 شرکت تولیدی و صنعتی ایران. گزارش ها بر این منواله که در تابستان این عدد سود خالص این 700 شرکت بزرگ ایران، اینا هم یادمون نره، این 700 شرکت نکته مهمی 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رو در اختیارشون دارن و چیزی در حدود 80 درصد اشتغال به طور مستقیم و غیر مستقیم و بیش از 90 درصد اشتغال در حوزه صنعتی کشاورزی مربوط به این 700 شرکت و شرکت‌های زیر مجموعه‌شون میشه. در تابستان سودی که ساختن در حدود 328 همت بوده و یک رشد 32 درصدی و نسبت به تابستان سال گذشته داشتن. اما باید بگیم که روند نرخ رشد سودشون کاهشی بوده. مسئله مهم دیگه‌ای که وجود داره بحث مقدار تولید. از لحاظ مقدار تولیدی هم رشد قابل توجهی و 700 شرکت نداشتن. میدونید سود خالص حتما نتیجه رشد فروش نیست، میتونه با افزایش قیمت ها هم سود خالص افزایش پیدا کنه یا کاهش هزینه ها، این رو میتونه در پی داشته باشه. ولی اون چیزی که مهمه میزان تولیده که میتونه اگر همراه باشه با افزایش سود خالص، این خیلی مقدس و خیلی قابل توجه و خیلی خوبه.
اینه که درسته
و اینی که درسته. اما چه اتفاقی افتاده در پنج کتگوری اصلی یا گروه اصلی صنعتی ما؟ یک رکودی در زنجیره فولاد داشتیم که در 6 ماهه نخست امسال به عدد 40 همت سود رسیده و با 6 ماهه سال گذشته یک کاهش 42 درصدی داشته. ناترازی‌های انرژی قطعی برق، گاز و عرض کنم تحریم ها و شرایط دیگه دخیل بوده. همکنون پیبهی این صنعت که بیش از 100 شرکت بزرگ فولادی درش فعالیت میکنن عدد 5 که این عدد در سالهای قبل 3.2 هم ما شاهدش بودیم. اما پتروشیمی ها وضعیت خوبی داشتن، 54 همت سود ساختن، نزدیک 100 بیش از 100 پتروشیمی در ایران فعال هستند، بیش از 90 میلیون تن تولیدشونه، در برنامه هفتم توسعه قراره به 130 میلیون تن برسن و این رو هم باید بگیم که در ارزآوری رتبه نخست دارن، یعنی همکنون در سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار فروش صادراتی داشتن که بیش از 50 درصد ارزش صادراتی ما رو تشکیل میدادن. امسال هم به نظر میرسه این 15 میلیارد دلار انجام بشه. اما مشکلی هم که اینا دارن باز ناترازی برق هستش و انرژی و به خصوص توی نرخ خوراک که در این خبرها بهش میپردازیم چه اتفاق خوبی این هفته واسه پتروشیمی افتاده. اما پالایشی ها در اوج، پالایشی ها تونستند نسبت به فصل گذشته 45 درصد رشد سود داشته باشن. این هم به دلیل اینه که کراکسپرد پالایشی ها در سطح بین‌المللی افزایش پیدا کرده. ایران یکی از تولید کنندگان مرغوب قیر در جهان هستش، قیرش بسیار خوب فروش میره، فراورده های مثل لوبکات و روغن پایه و اینها هم خوب فروش رفته و یک رشد 45 درصدی داشته که رشد خیره کنندهی در پالایشی ها به حساب میاد و بیش از 45 همت سودسازی کردن. اما پیبهی این سند همکنون در محدوده 2.5 و 3 هستش. سند بسیار خوبیه واسه سرمایه گذاری. حالا دلیلش چیه؟ روسیه پالایشگاهاشو از دست داده و ایران مجبوره که کمبود عرض کنم مواد پالایشی که روسیه قبلا صادر میکرد و جبران کنه. نرخ نفت اومده پایین ولی به علت جنگ ها و مناقشات ژئوپلیتیکی که در جهان وجود داره نرخ کرکسبر افزایش پیدا کرد. یعنی بله. محصولات پالایشی مثل بنزین، نفت، روغن، قیر و دیگر محصولات نرخشون نه تنها با پایین اومدن نرخ نفت کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده. نفت رو ارزون تر دارن میخرن و محصولاتشون رو دارن گرون تر میفروشن. ما یه ضعفی هم توی پالایشگاهی ها داریم که این هستش که ما بنزین رو وارد میکنیم و فشار زیادی روی تولید بنزین داریم بهشون وارد میکنیم. طبق آمارها ما تا الان که من خدمت شما هستم 8 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم و این میتونه یه ضربه‌ای بزنه. اگر ما همین عدد رو سرمایه گذاری کنیم تو صنعت پالایشگاهیمون چیزی بین 20 تا 30 میلیارد دلار میتونه برامون ارزآوری داشته باشه و بنزین رو از سبد محصولاتمون خارج کنیم. بانک هم وضعیت خوبی داشتن، البته خب راجع به بانک ها حاشیه زیاد هست، اما نسبت به سال گذشته عمل کرده بهتری رو داشتن. خودروساز هم که دارن خصوصی میشن وضعیتشون رو به بهبوده. هنوز نمیشه نتیجه قطعی رو گفت ولی نزول سود شرکت های مخابراتی رو داشتیم که در این فصل سود خوبی رو تحقق نتونستن بدن. اما رئیس جمهور هفته گذشته یه دستور خیلی مهمی رو دادن و گفتن درخواست پتروشیمیا برای محاسبه نرخ گاز یوتیلیتی با نرخ نیروگاهی انجام بشه. میدونین در محاسبه نرخ گاز در ایران برای پتروشیمی ها و فولادی ها و سیمانی ها یک فرمولی رو تعیین کرده بودن. این فرمول درش کشورهای مصرف کننده بوده. یه توضیح من بدم کشورهای مصرف کننده و تولید کننده چیه؟ برای اینکه نرخ خوراک پتروشیمی ها و صنایع رو حساب کنن یه فرمولی رو حساب میکنن، میبینن که در کشورهای مختلف کشورها چه نرخی خوراکی رو تعیین میکنن واسه صنایع.
بله.
توی ایران بر اساس نرخ خوراک خلیج فارس، اروپا و آمریکای شمالی این نرخ خوراک بر اساس درصدی که دادن میانگینی از اینها بوده. مسئله‌ای که وجود داره کشورهای اروپایی خودشون تولید کننده گاز نیستن، پس به تبع اون نرخ خوراک در کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس و هلند بسیار بالاتر از کشورهایی هستش که تولید کننده. جالبه که تولید کنندگان ما سالهای سال درخواست میکنن که آقا این اروپا را از فرمول نرخ خوراکتون بذارید کنار، ببینید قطر و کشورهای خلیج فارس به پتروشیمیاشون چه نرخ خوراکی رو دارن میدن. اصلا نه اونم حساب نکنید، ببینید آمریکا و کانادا بله، که خودشون ذخایر نفت دارن جم. و این حرف خریدار نداشت. ظاهرا هفته پیش رئیس جمهور دستور داده که نرخ خوراک هاب اروپایی حذف کنن. اگر این اتفاق بیفته پتروشیمی های ما 20% ارزانتر از قبل میتونن نرخ خوراک رو دریافت کنن از دولت و محصولاتشون رو با قیمت پایینتری تولید کنن که این مزیت رقابتی رو در بازارهای جهانی براشون افزایش میده و شاهد افزایش سود پتروشیمی ها هم خواهیم بود.
بسیار خب، ممنونم از شما جناب آقای وکیلیان، سپاسگزارم که خبرها رو کامل.
فقط یه خبرم بگم راجع به تورم هم بگیم. ما در آخرین گزارشی که داشتیم یه رشد 5% رو داشتیم و طی 7 ماه گذشته به عدد 48.6% رسیده که عدد نگران کننده ای. امیدواریم تورم تولید کننده و مصرف کننده هر زمان نرخ رشدش کاهش پیدا کنه و بتونه به شرایط عادی برگرده که حال تولید ما و سرمایه گذاری در تولید کماکان خوب باشه و بتونه به کار خودش.
الهیام خیلی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم و بریم به سراغ ادامه برنامه سرمایه گذاری. 11:38 دقیقه هست. مهمان دیگر ما روی خط برنامه هستم. می‌خوام صحبت بکنم با جناب آقای محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه. جناب آقای مفتح سلام، بر شما روزتون بخیر، خوش آمدید به برنامه سرمایه بیدار.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام و صبح بخیر دارم و عرضم بکنم که در این دوره من در این سال دوم مجلس سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه نیستم.
خب اصلاح میکنیم، خودتون بفرمایید سمت رو.
بله، عضو کمیسیون برنامه بودجه هستم.
از اعضای کمیسیون
داخلی هستم، رئیس کمیسیون برنامه داخلی هستم، ولی کمیسیون برنامه بودجه این دور یه سخنگو نیستم.
بسیار خب، خیلی ممنونم. جناب آقای مفتح، در بودجه سال آینده چه برنامه‌هایی برای حمایت از تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی در نظر گرفته شده؟ و حالا به ویژه می‌خوام اینو بگید که چه برنامه مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید در نظر گرفتن آینده؟
مصدر هستید که بودجه که باید توسط دولت تنظیم بشه و پیشنهادش مجلس.
بله بله.
و طبق آخرین تغییری که ما در آیین‌نامه داخلی داشتیم تا اول دی ماه باید دولت بودجه رو به مجلس تقدیم بکنه. بنابراین در بودجه سال آینده چه پیشبینی هایی شده باشد
اون که هنوز
ما اطلاعی نداریم. دولت باید تنظیم بکنه و انشالله تقدیم بکنه مجلس. اما در اصل آخرین اصلاحاتی که ما باز در بودجه انجام دادیم، ما دیگه در بودجه قانونگذاری نخواهیم داشت، بلکه دقیقا اون طبق تعریفی که در بودجه در مراجع و مآخذ علمی وجود داره، بودجه باید در حقیقت نمایانگر و نشانگر تصمیمات و قواعد و قوانینی باشه قبلا تصویب شده است. در درآمدها ما قبلا قوانین تصویب کردیم، عددی که از اون درآمد که قانونش قبلا تصویب شده به دست میاد در بودجه نوشته میشه. در من قانون بودجه ما، لایحه بودجه و بعدا که قانون خواهد شد امسال، فقط شامل جداول درآمدها و هزینه خواهد بود، یک سری عدد خواهد بود دیگه، مثل سابق تفسیره و حکم قانونی ما نخواهیم داشت.
بیشتر عدد و ارقامه. آقای مفتح، برای ما بفرمایید که حالا با توجه به اینکه توی این برنامه ما داریم در ارتباط با سرمایه‌گذاری برای تولید صحبت میکنیم و با صنف مختلف در ارتباط هستیم، گفتگو میکنیم، ببینیم چه راههایی وجود داره برای سرمایه‌گذاری در حال حوزه‌ای که اونها مشغول به فعالیتن، بگید که آیا برنامه‌ای برای حال برنامه‌های جدیدتر برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی یا برای مشوق در واقع تولید کننده ها اینکه بتونن با شرایط بهتری تولید بکنن، آیا نمایندگان دارن کاری میکنن، خبر جدیدی دارید برای ما بگید؟
البته خبر دقیق‌تری رو باید از کمیسیون صنایع که توی حوزه ممکنه اشراف بیشتری داشته باشن باید خدمتتون بیان کنم. اما اون که من به طور کلی میتونم عرض بکنم این است که سرمایه گذاری مثل هر کار دیگری تابع قواعد خودش هست. یکی از مهمترین قواعدی که باید بهش توجه کرد سوداوری است، یعنی سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری میکنه که اون سود مورد انتظارش رو داشته باشه. بنابراین ما باید تلاش بکنیم برای سرمایه گذاران اون سود رو تأمین بکنید.
خب چه برنامه‌ای دارید برای این مسئله؟ شما تقریبا 1:20 فرصت دارید. خیلی کم.
یکی از قواعدی که ما قبلا داشتیم و به نظرم خیلی قاعده مهمی است، ما هم در حوزه انتخاب خودم در توسرکان از این خیلی استفاده کردیم، اون معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم هست از مالیات. یعنی قانون گفته کسانی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند خود 20 سال از معافیت مالیاتی برخوردارند. این به خاطر توسعه مناطق محروم بوده. به نظر من این یک انگیزش خیلی خوبی ایجاد میکنه برای سرمایه گذار و معافیت مالیاتی که ده. سرمایه گذاری کنه. بنده عرضم این نصیب مسئولین مربوطه که باید ایجاد انگیزه بکنیم برای سرمایه گذار از طرق مثل معافیت مالیاتی یا هر روش دیگری که انگیزه پیدا بکنه و بتواند سرمایه گذاری بکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه. باهاتون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. از شما عزیزان هم سپاسگزارم تا این لحظه با ما همراه بودید. وقت عاقبتتون بخیر. خدا نگهدار.
تلاوت قرآن کریم از رادیو تهران، سوره بلد، آیات 1 تا 12، با صدای قاری استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. اذان ظهر به وقت تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد حسین کرمی.
اشهد ان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در این لحظات ناب نماز و نیایش به نیت پیروزی جبهه مقاومت علیه صهیونیسم جهانی، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعالي، ولا تجعلني في مثل حالي. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوات، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطي، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي، وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت، وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
قبول باشه طاعت، عبادت و بندگی شما مخاطبان محترم صدای پایتخت، از تک تک شما التماس دعا داریم. لطفاً همراهمون باشید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت.